الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از همه دوستان، عزیزان، هموطنان گرامی، خانمها و آقایان. از خداوند هم سپاسگزارم به خاطر توفیقی که برای حضور در این محضر به من داده است. دیدن هموطنان در دیاری دور از دیار اصلی برای همه دلانگیز است و برای من دلانگیزتر است از باب اینکه نه تنها یادآور عطر وطنی است که همه به او متعلقیم، بلکه فراهم آورنده فرصتی است برای گفتگوهای جدی‌تر و انشاءالله دغدغه ایران بهتر و آبادتری رو داشتن. دوستان عزیز محبت کردند و مرا بیش از آن در خور محبت خودشون دانستند که شایستگی بنده است. من در عین اینکه سپاسگزاری میکنم از این بزرگواران، در این حال به کوچکی خودم هم در این چند اعتراف میکنم و به عبودیت خود نسبت به خداوند اعتراف میکنم و افتخار میکنم و امیدوارم که خداوند همه ما رو به منزله بندگان خود بپذیرد. قرار شده است که من در محضر برادران و خواهران گرامی در باب آزادی سخن بگویم و اونچه که تحت عنوان سخنرانی من بیان شده و منتشر شده است همین عنوان است و من البته میکوشم که به این عنوان وفادار بمانم، اما با اجازه دوستان عزیز میخواهم که قدری افق بحث رو گشاده تر کنم و از مقوله اعمی که سیاست باشد سخن برانم و نسبت این مقوله رو با دین در اینجا بکاوم و در میان بگذارم و در ذیل و ذل این امر البته به مقوله آزادی که از اهم شقوق مفهوم سیاست است هم بپردازم. بدیهی و طبیعی و همه بدین که میدانیم که آزادی فقط تحت عنوان سیاست مطرح نمی شود و فقط آزادی های سیاسی هست که سبقه سیاسی دارند و الا ما آزادی های دیگر از جنس دیگر هم داریم. اما اونچه که امروز آزادی رو برای ما مهمتر و برجسته‌تر کرده است و این چنین ما رو به کنجکاوی در او وا داشته است و به دنبال تحقیق در او فرستاده است، طبعا اون نگرش سیاسی است که ما نسبت به این مسئله داریم. عارفان ما، متفکران گذشته ما، متکلمان ما حتی در باب آزادی هم سخن نگفتند. اما همچنان که می‌دانید یکی از تحولات اساسی که در جهان جدید نسبت به جهان و فرهنگ قدیم پدید آمده است همین برگشتن ورق است. گذشتگان ما بیشتر از عدالت سخن می‌گفتند و آزادی را در ذیل عدالت مطرح می‌کردند. امروزیان بیش از بیشتر از آزادی سخن می‌گویند و عدالت را در ذیل آزادی مطرح می‌کنند. این یکی از معیارهای بنده است برای تفکیک ادوار مختلف تاریخی از یک دیگر. ما همیشه وقتی از دورهی به دوره دیگر پا میگذاریم، ملاک این که دورهی رو پشت سر گذاشته این و دوره تازهی رو آغاز کرده این است که قاعده های زمان قبل بدل به استثناء شدند، استثناءهای دوره قبل بدل به قاعده شدند، اونکه که قبلا طبیعی بوده امروز غیر طبیعی شود و بالعکس. نمونه های زیادی برای این امر می توان به دست داد. یکی از آنها همین مقوله عدالت و آزادی. گذشتگان ما چه در حوزه های دینی و چه در حوزه های بیرون دینی عمدتاً به امر عدالت اهتمام می ورزیدند و به دنبال اون بودند که مفهوم عدالت رو تعریف کنند و بعد آزادی رو از درون او بیرون می آوردند. امروز شیوه تفکر و حساسیت متفکران و جامعه شناسان و ارباب سیاست عوض شده است. به آزادی تعلق خاطر بیشتری می رود و بعد در پرتو و در ظل این مفهوم مهم و شریف است که عدالت هم در میان می آید و از او گفتگو می شود. شما کافیست به ادبیاتی که و مکتوباتی که در این زمینه در همین مغرب زمین منتشر می شود نظر کنید و ببینید که حجم مکتوباتی که در باب آزادی ظرف دو قرن اخیر منتشر شده چقدر است و حجم مکتوباتی که در باب عدالت منتشر شده است. شاید پاره‌ای از دوستان حاضر ما بدانند و دیده باشند، از حدود سال 1970-71 که یک فیلسوف آمریکایی به نام جان رولز کتابی رو تحت عنوان تئوری آف جاستیس منتشر کرد، بحث عدالت دوباره در اینجا پا گرفت و این آتش نهفته در زیر خاکستر شعله ورتر شد و توجه کثیری از ارباب فکر و فیلسوفان سیاست رو به خود جلب کرد و بلکه باعث شد که چنین ابراز کنند که فلسفه سیاسی که مرده بود و تصور می رفت که یک فن مرده و درگذشته است، حیات تازه‌ای پیدا کرده و از نو جان گرفته است و نقطه های تازه‌ای در دل و در ضمیر دارد که به آدمیان عرضه کند. به همین سبب بحث در باب عدالت یک کار نو و مهم و بدیع انگاشته شد، در حالی که اکنون بحث از آزادی کردن پرداختن به مسئله نسبتاً کهنه که علارغم اینکه کهنه است همچنان سخنان دیگری و تازه‌ای در انبان دارد که به خوانندگان و جویندگان عرضه کند. سوء ظنی که نسبت به آزادی در جامعه ما می رود و هرگاه که این امر مطرح می شود و کسانی در باره او می خواهند بنویسند یا سخن بگویند، انواع اعتراضات پوشیده و یا آشکار را برمی انگیزد به دلیل همان فرهنگ کهنی است که همچنان جریان دارد و خو با فرهنگ جدید که آزادی آگاه است نگرفته است. عدالت برای ما همچنان مقوله شریفتر و مهمتری و اگر کسی بخواهد در باب آزادی هم سخن بگوید باید از این مدخل وارد بشد. چنان که گفتم ما با مفهوم آزادی ناآشنا و بی‌سابقه نیستیم و حکیمان ما هم در این باب سخن گفتند، ولی از مدخل عدالت امروز اون که باعث شده که این مسئله حساسیت بیشتر بیافریند همون آزادی های سیاسی. نظامات سیاسی سرومی که مبتنی بر حقوق بشرند حق آزادی رو از مقدمترین و بدیهیترین حقوق برای آدمی می دانند، چیزی که جای چون و چرا ندارد و برای محدود کردن او باید حجت و دلیل آورد، نه برای اصل وجود او و اعطاء او. هر کس اونچنان که از مادر زاده می شود به منزله یک حق بدیهی و جدایی ناپذیر آزادی رو دارد و کسی حق سلب آزادی رو از او ندارد. اما تفکر شرعی و تفکر دینی و تفکر نسبتاً کهن به ما این رو می گوید که آدمیان در اصل مطلقند، در اصل موظفند و باید از محدودیت های آزادی خود جستجو بکنند و وقتی که از اون مطمئن شدند نوبت می رسد به اعمال آزادی و یا طلب حقوق. به همین سبب طرح مسئله در یک سطح وسیع‌تر که همون سطح نسبت سیاست و دینداری باشد شاید برای ما مهمتر و گویاتر باشد و من می‌کوشم که در اون زمینه بیشتر سخن بگویم و بعد در ظل او تکلیف مفهوم آزادی و نسبتش با اندیشه دینی رو مشخص کنم. شما رو به این نکته مهم توجه می‌دهم که در جوامع دینی هیچ اصلاحی صورت پذیر نیست مگر از طریق اصلاح دین. مارکس روزگاری می گفت که هیچ نقدی برتر از نقد دینی نیست. این سخن درستی بود و هست. می گفت در صدر همه نقدها نقد دین قرار دارد. به دنبال کلام او و بر الگوی سخن او باید افزود که در صدر اصلاح ها در جوامع دینی اصلاح دینی قرار دارد و حقیقتا جامعه غربی رو هم اصلاح دینی متحول کرد. شاید شما هیچ مورخی از مورخان عصر جدید، از مورخان رنسانس رو پیدا نکنید که این عقیده رو نداشته باشد که یکی از اهم عوامل و اسبابی که باعث تحول گوهری و اساسی در جامعه غربی شد پدیده رفرم دینی، اصلاح دینی بود که توسط لوتر و همراهان و همداستانهای او صورت گرفت. فقط اون نبود، ولی اگر اون یکی نبود قطعاً تحول اجتماعی در اینجا به کسری و لنگی می افتاد و از دینامیزم کافی برخوردار نمی شد. این که مارکس می گوید که در صدر همه نقدها نقد دین قرار دارد حرف هوشمندانه است، برای اینکه او به درستی می دید که جامعه اروپایی جامعه است که تا بن استخوان اندیشه دینی در او رسوخ کرده و بنابراین معتقد بود که اگر این جامعه بخواهد از خود نقدی به عمل بیاورد، باید از دین خود نقدی به عمل بیاورد، برای اینکه دین او منعکس کننده تمام اندیشه او و گوهر زندگی و حیات او. اگر هم قرار است که اصلاحی صورت بگیرد، باید در این دین اصلاح صورت بگیرد. به همین دلیل هم بود که با فیرباخ که در حقیقت استاد او بود در افتاد و به فیرباخ گفت که تو فقط می آموزی که دین خرافه بیش نیست، ولی نشان نمی دهی که چنین خرافه بی اساسی چرا اینقدر پاگیر و جاگیر شده. این کافی نیست که انسان بگوید که چیزی باطل است، باید نشان داد که این باطل چرا اینقدر خریدار دارد. به طرز این که چیزی هم باطل بود، نفس بطلان او از بین برنده او نخواهد بود. و به همین سبب در واقع حرف مارکس در مقابل فیرباخ این بود که من برانم که سر پرمشتری بودن این متاع فاسد رو نشان بدهم. و نظر او این بود که در جامعه طبقاتی چنین اندیشه باطلی به دلیل اینکه کمک میکند به بقای طبقات در جامعه همچنان پایدار خواهد ماند، و لذا بحث‌های کلامی و استدلالی در مقابل دیانت کاری از پیش نخواهد بود و بلکه او را تثبیت بیشتر خواهد کرد، مانند چکشی که بر سر میخ بکوبند، و این مثال از غزالی، و او را محکم‌تر و راسخ‌تر خواهد کرد. برای اینکه اندیشه دینی خریداران خود را از دست بدهد، کافی نیست که بطلان او را اثبات بکنید، بلکه لازم است که زمینه اجتماعی او را از میان بردارید، و اون رفع طبقات از جامعه است و اون تمام همت خودش را در اون راه نهاد، و ما از انسان‌های کامکار و خوشبختی هستیم که در انتهای قرن 20 نتیجه فعالیت‌های او را می‌بینیم و می‌توانیم به اون نمره بدهیم که در این راه کامیاب بود یا نبود. ولی تشخیص او البته این بود و بدین راه هم رفت، و این سخن هوشمندانه‌ای بود که در صدر همه نقدها نقد دینی قرار دارد. در جامعه دینی همین طور است، در صدر همه نقدها نقد دینی قرار دارد، چون تار و پود اون جامعه رو با اندیشه دینی آگاهانه یا ناآگاهانه بافتند. به همین قرار و بر همون مدل میتوان گفت که در صدر اصلاح ها در جوامع دینی اصلاح دینی قرار دارد. هر فکری، هر فرمولی، هر قاعده‌ای، هر راه حلی باید از این مدخل بگذرد و باید جامعه دینی رو خود بپوشد. اون هم نه به تزویر، اون هم نه به تقلب، بلکه از سر دیدخواهی و حقیقت جویی. یعنی اندیشه دینی آدمیان دیندار تا اصلاح نشود و تا نسبت اونها با سایر شؤون دیگر زندگی تصحیح و تعریف نشود، اندیشه هر اصلاحی رو باید از سر بیرون کرد. به همین سبب ما کسانی که ساکنان جامعه دینی هستیم، در میان آدمیان دیندار زندگی میکنیم که حقیقت دین برای اونها بسیار عزیز و شریف است و به هیچ قیمتی نمیتوانند و نمیخواهند اون را از دست بدهند، باید بدانیم که هم برکاتی که متوجه اونهاست از طریق دین متوجه خواهد شد، و هم آفاتی که متوجه اونهاست از طریق دین متوجه خواهد شد. این یک منبعی است که هم برای اونها خیر خواهد آفرید و هم شر خواهد آفرید، و نیکخواهان باید خیرآفرینی او رو بر شرآفرینی او غلبه ببخشند و چنان عمل کنند که اون آفات تقلیل پیدا کند و این برکات ازدیاد و تکثیر پیدا بکند. به همین سبب روشن بودن نسبت به مفهوم نسبت دین و سیاست فریضه است برای هر کسی که به دنبال عمل نیکخواهانه و خدمت صادقانه نسبت به این ملت و این امت. ما کثیری از غرب‌نشینان رو، از ایرانیانی که به این دیار آمده‌اند، دیده ایم، آزموده ایم که همین که سخن از نسبت دین و سیاست می‌رود، بلافاصله سکولاریسم حاکم در این کشورها رو به رخ می‌کشند و این رو به منزله یک حلی برای مسئله نسبت دین و سیاست به دست می‌دهند. این درست است که در این جوامع به این راه حل رسیده‌اند و چنین عمل می‌کنند، اما اگر بخواهیم قدری از رویه مسئله عبور بکنیم و به عواقبش و به بواطنش نظر بکنیم، شاید تأمل بیشتری رو لازم داشته باشد، تأملی که حقیقتاً ما هم لازم داریم و باید نسبت به او اهتمام بیشتر بورزیم. در مورد دین و سیاست، این رو ما ابتدا در نظر داشته باشیم، یعنی ذهنمون رو باید نسبت به هدف و رسالت پیامبران روشن کنیم. این نکته بعد برای ما کاملا روشن باشد. ملاحظه بکنید، جامعه دینی و خود دین در اصل یک مکتبی است، یک سیستمی است که حول چیزی تواف میکند، چیزی رو در خود همیشه نگه میدارد و در حفظ و حمایت از آن چیز میکشد. جامعه دینی جامعه محوردار است. این نکته باید برای ما روشن باشد. بهترین سمبول، بهترین مدل برای نشان دادن جامعه دینی همان خانه کعبه و همان تواف کنندگان کتب بود. تصور من این است که پیامبر اسلام اصلا چنین چیزی رو، چنین سیمبولی رو وضع کرد برای اینکه همیشه این نماد رو و این تصویر رو در ذهن آدمیان دیندار زنده نگه دارد. جامعه دینی جامعه است که محوری دارد و مردم دیندار حول این محور از دور یا از نزدیک به فلاسل مختلف تواف می کنند و هیچ وقت این محور رو گم نمی کنند. هر کدامشون البته خودی دارن، شخصیتی دارن، تعلقی به کشوری دارن، اینها همه در جای خود، ولی یک خصوصیت اونها رو دور هم جمع می کند و به اونها وحدت می بخشد و آن عبارت است از این که همه محوری دارن و در حفظ چیزی می کشند و تمام کارهاشون برای این است که اون هسته، اون کانون و اون محور ضایع نشود و از دست نرود. اینها به منزله حامیان او هستند. دقیقا در مقابل یک جامعه محوردار، یک جامعه لیبرالیستی رو میشه تصور کرد و این خوشبختانه به دلیل اینکه چنین جوامع امروز به قوت موجودند، این کنتراست، این تقابل به خوبی میتواند این دو نوع جامعه رو به ما نشان بدهد و ما از طریق دیدن یکی به دیگری که مقابل اوست بهتر میتوانیم راه ببریم. جامعه لیبرالی جامعه بی‌محور است. جامعه بی‌محور معنیش این نیست که مردم گیجند، مردم نمیدانند چرا زندگی میکنند، شخصا هدف ندارند و برای تدبیر زندگی خودشون در مانده‌اند. فرض هیچ کدوم اونها نیست، تمام که جوامع لیبرال به هیچ وجه در تدبیر زندگیشون در نمانده‌اند و دست کم از جوامع دیگه درمانده‌تر نیستند. فرض این نیست. مقایسه این دوتا به ما نشان میدهد اون مفهوم اندیویدوالیزمی که همراه با راسیونالیزم از عصر روشنگری انلایتنمنت به این طرف جزء ارکان تفکر لیبرال دموکراسی بوده است، اون مفهوم است که نشان می‌دهد که در یک جامعه دیندار محور بودن و کوشا بودن در حفظ یک هسته و کانون درونی به چه معناست و بی محور بودن و بلکه هر کس محور شخصی داشتن چه معنای دیگری دارد. در جوامع بی محور اصل بر این است که منافعی که عموم مردم دارن چنان با هم کسر و انکسار و تداخل و تقابل پیدا می کند که من حیث المجموع نظم خودجوشی به جامعه می بخشد بدون اینکه نظم آگاهانه یا محور آگاهانه ای پیشا پیش برگرفته شده باشد. این تداخل و تصادم منافع است که یک جامعه رو به یک توازن خودجوشی می رساند. در حالی که در جامعه دینی یک محوری هست که همیشه میخواهند اون محور رو حفظ کنند، یا دست کم صاحب شرع آورنده دین خواسته چنینی داشته است. اون هسته‌ای که تو جامعه دینی همه به دور او طواف میکنند و همه چیز برای او آماده شده و در خدمت او نهاده شده است، عبارت است از دغدغه آغاز و انجام داشتن. تفکر دینی تفکری است که به ما میگوید که آدمی گرچه که در این گهواره جهان است، اما نباید فراموش کند که این گهواره را از دو سو به دو نقطه بسته‌اند و از اون دو جا آویزان است و ما در این گهواره زندگی میکنیم، اما این تعلقات در جای خودش هست. ما نباید فراموش کنیم، به هیچ قیمتی نباید بگذاریم که هیچ حادثه‌ای در جامعه دینی رخ بدهد که ما را از دیدن این تعلق‌ها که فراموشی بکشاند. ما باید متذکر به آغاز و انجام باشیم، متذکر به مبدأ و معاد باشیم و دغدغه این سوالات رو داشته باشیم که از کجا آمدیم و به کجا می‌رویم. همه اون چیزی که در دین تحت عنوان عبادات آمده است برای یادآوری این نکته است، برای این است که این رو زنده نگه دارد. و اگر عبادات جنبه عادات پیدا کند به طوری که خود اونها اصل شود و این گوهر فراموش شود، اونها هم به چیزی نمی‌ارزند و این جزء تعلیمات خود دین است. به همین سبب شارع یعنی آورنده دین اکتفا نکرده است به اینکه سخنی رو بگوید، سؤالی رو در اندازد و آدمیان رو به قبله‌ای متوجه کند و بعد بقیه مسئله رو به خود آدمیان واگذار کند و برود. نه تنها این سؤالات اساسی رو در انداخته، نه تنها توجه‌ها رو به این دو نقطه مهم آغاز و انجام معطوف کرده، بلکه طرحی در جامعه ریخته است همه این ترس رو برای اینکه این سوال ها همیشه زنده بمانند و آدمیان دیندار همیشه در جستجوی جواب این سوال ها باشند. اصل در دینداری این سوالات است. جواب ها متفاوت است و به تفاوت جواب ها تفاوت ادیان پدید می آید، تفاوت تدین ها پدید می آید. الان محل بحث ما نیست. سوال مسیحیت همین است، سوال اسلام همین است، سوال یهودیت همین است. اساسی ترین پرسش برای آدمی از چشم یک مکتب دینی همین است. اما اینکه جواب هاشون به این سوال ها چه می شود، اون تنوع جواب ها تنوع دین ها رو هم پدید می آورد. انسان بی دغدغه نسبت به آغاز و انجام انسان دینی به معنای حقیقی و گوهری کلمه نیست، ولو اینکه در ظاهر آدم عابد و متعبدی باشد. خب گفتن که پیامبران برای اینکه سوالاتی رو که در انداختن زنده بماند یک رشته طرح‌هایی هم داشتن. اون طرح‌ها این بوده. در جلسه اول عباداتی رو وضع کردن برای اینکه انسان‌ها حتی به طور سوری وقتی که این عبادات رو انجام میدهند خود به خود اون سوالات براشون زنده بشن و اینا فراموش میشن. انسان همونطور که در قرآن آمده است، خداوند آدمی رو در عالی ترین صورت آفریده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. آدمی میل به صفر میذاره، یعنی همیشه فرمانش به سوی پایین میکشه. اگر خودش رو رها کنه، اگر کنترل خود رو نداشته باشه، اگر عواملی نباشن که دائما چیزهایی رو به آدمی یادآوری کنن، انسان فرو خواهد نشست و رسوخ خواهد کرد. حبوطی که آدم کرد سرنوشت هر آدمی است، مگر اینکه به خود آید و توبه کنه. این تنبول همه ما بود. ما تو بهشت همه آفریده می شویم، اما به گناه خودمون از این بهشت بیرون رانده می شویم و به زمین فرود می آییم و حبوط می کنیم. و اگر توبه نکنیم، اون شیطانی که ما رو از بهشت بیرون کرده همچنان همنشین ما و همجن ما خواهد بود و اجازه صعود و پرواز و عروج به ما نخواهد داد. بنابراین برای این که اون عروجی پیشین، یعنی ورود به اون عرضی که ما قبلا در اونجا به دنیا آمده بودیم، مجددا صورت بپذیرد و ما دوباره به اونجا پرواز بکنیم، یک رشته بالها، یک رشته نیروهای بالا برنده لازم داریم. در درجه اول پیامبران عبادات رو وضع کردن، عبادات جمعی و فردی، گرچه که صورت هم، گرچه که گاهی قشر بیروح هم، اما می توانند خبر از روح به ما بدهند، می توانند مدخل ورود به اون عالم روحانی باشند و اون سوالات و واسطین و اون دغدغه های نهایی رو دوباره بر ما زنده بکنند. همراه با این عبادات فردی و جمعی یک رشته مقررات اجتماعی هم آوردند. این مقررات اجتماعی، من مایلم به این مطلب خوب توجه کنید، چون یکی از نکات اصلی است که من همیشه بر اون تأکید کردم. این مقررات اجتماعی اگر بخواهیم دقیق فکر بکنیم برای تنظیم معیشت جهانی به معنای امروزی کلمه نیست، برای توسعه به معنای امروزی کلمه نیست، برای دادن یک سیستم اقتصادی یا یک تئوری سیاسی به معنای امروزی کلمه نیست، برای آبادانی برای اینها نیست. این نظام اجتماعی که پیامبران کم و بیش آورده‌اند همه باز در خدمت اون گوهر است، همه برای میسر کردن اون طواف است، همه برای حفظ اون محور است. اصل و اساس در دین عبارت است این که اون طواف مداوم و دائم بماند و اون محور هم در اون میان محفوظ بماند. یک پشت مقررات اجتماعی آورده اند برای اینکه پاره از موانع و مداهم ها در راه طرح و زنده ماندن اون سوال ها از میان برداشته شد. آدمیان اگر واقعا به نحوه از زندگی عادت کنند، رفت رفت خدا رو فراموش میکنند، رفت رفت یادشون میرود، یک لحظه هم در روز یا در ماه و در هفته گریبان خودش رو بده میگیرند که ما چه هستیم، ما کیم، ما چه میگیم، ما از کجا آمدیم، ما به کجا میخوایم. بیداری هاشون رفت رفت زایل میشود، به خواب میروند. زندگی خواب‌آور است و همیشه ما عوامل بیدار کننده ای لازم داریم. و از همه مهمتر، انسان برای اینکه مواجهه با خداوند امر آسانی نیست و مسئولیت هایی که در آدمی پدید می آورد فرار می کند. معمولا ما به یاد داشته باشیم که به تعبیر خود ادیان شیطان زنده است و تا قیامت از خداوند مهلت خواسته است و در کار اقلاع همیشگی است. بنابراین بسیار طبیعی است که آدمیان فرار بکنند یا رو به فراموشی بیاورند و اون سوالات رو از یاد ببرند. اگر آدمی رو به خود وانهند یا اگر انتخاب نحوه زندگی رو به خود او صد درصد بسپرند،
و به او اجازه بدهند که به هر عملی دست بزند، هر محیط دلخواهی رو برای خودش فراهم بیاورد، پاره از این محیط ها انصافا برای اندیشه گیری هم نقاطل است و از یاد برنده سوالاتی است که ما نسبت به مبدا و معاد باید داشته باشیم. دغدغه مرگ، دغدغه آغاز و انجام را از ما خواهد گرفت. به همین سبب و دقیقا برای این منظور، یعنی برای این که محیطی فراهم نشود که مزاحم اون یاد و اون یاداوری ها باشد، یک رشته نظامات اجتماعی باید کنند. این نظامات اجتماعی مینیمومی که میتوان داد برای این که اون کانون و محور دین محفوظ بماند و بیش از این نه. لذا اگر در ادیان احیانا این گونه نظامات و سیستم ها دیده می شود و به چشم می خورد، باید دانست که در خدمت چه هدفی و چه منظوری نهاده شده است. از همین جاست که سؤال از نسبت دین و سیاست پیش می آید. سؤال از نسبت دین و سیاست دقیقا به این سبب است که آیا ادیان و بالاخص دین اسلام نسبت به سیاست هم سخنی دارد یا ندارد؟ آیا تئوری در این باب دارد یا ندارد؟ آیا توصیه هایی به پیروان خود در این باب کرده است یا نکرده؟ ما امروز خصوصاً چون جامعه دینی و حکومت دینی داریم در ایران، نسبت به این سوال خیلی حساس تره. الان در ایران هم حکومت دینی است و هم یک تئوری دینی فقهی به نام تئوری ولایت فقیه در اونجا حاکم است و مستقر است و لذا حساسیت های ما مضاعف هم شده است. به علاوه که در جهان اونچه که حاکم است نظاماتی است که در آنها سیاست از دین به حسب تعبیر رایج جدا شده است و همین جدایی باز هم ما رو واداشته است که تأمل تازه‌ای در نسبت دین و سیاست بکنیم. تمام جوابی که من به این سوال میخوام بدم در حقیقت در این مقدمه‌ای که گفتم گنجانده شده بود. من حد دخالت دین در امور دنیا رو اجمالاً بیان کردم و از شما هم میخوام که در این امر تأمل مجدد کنید. دین اون مقدار به امر دنیا میپردازد که برای حفاظت و حمایت از اون محور لازم است، همین را نبیشتر. برای این که هدفی و منظوری که در درجه اول دیانت دارد، پروردن انسان دینی و انسان دینی آدمی است که متذکر نسبت به اون سوالات واپسین باشد و اون دغدغه رو فراموش نکرده باشد و بودن خود رو در اون گهواره‌ای که از دو سو آویخته است همیشه احساس کند. چنین انسانی برای به یاد داشتن چنین وضعیتی در هر محیطی نمیتواند باشد. بعضی از محیط ها مزاحم این تذکرات هست، لذا اون محیط ها رو ما باید بشناسیم، یعنی صاحب شرع بشناسد و بشناساند و چنین کردن. به این مقدار ادیان به امر زندگی فردی و اجتماعی آدمیان کار دارند، برای حفظ اون محور، برای سرپا نگه داشتن آن خانه کعبه و برای میسر و مداوم کردن آن طواف حج گذاران به اون خانه کعبه. همین قدر بیش از آن در حوزه رسالت ادیان نبوده و بیش از آن ادعا نکرده و از آنها هم توقع و انتظار نباید داشت. سؤال بسیار مهم در اینجا همین است که ما انتظارات خودمون رو از دیانت تصحیح بکنیم. بنده این رو به درستی می‌دانم که در اصل ما کسانی هستند که کارشون تربیت‌تر کردن انتظارات آدمیان از دین است، یعنی به اونها می‌آموزن که هر خواسته ممکنی رو از دین بخواهند و طلب کنند و این البته خطاست. در اینجا مهمترین کار یک متفکر دینی، یک کسی که هم نیکخواه مردم است و هم در پی اصلاح دین است، این است که لیست صحیح انتظارات رو مشخص کند و حد توقعات صحیح ما از دیانت رو بیان بکند. به دنبال این مقدمه که به نحو مجمل پاسخ سؤال ما رو در بر دارد، من به نکته های بعدی که در حقیقت باز کردن همین سؤال این پاسخ نخستین است الان می‌پردازم. ملاحظه بکنید خود علم سیاست به معنای پالیتیکس در حقیقت در میان مسلمین هم از یونان آمد. پولیتیکس از همون کلمه پولیس میاد که معنای شهر است. ما اتاق پولیس داریم به معنای شهر پارسیان و بهترین ترجمه ای که شاید در ادبیات ایرانی گذشته ما از سیاست شده بود آیین شهریاری بود و این شهریاری دقیقا ترجمه پولیتیکس است. همونطور که در ترجمه اکونومیکس چون اکو به معنای محیط و بوم است که در کلمه اکولوژی هم امروز آمده است و نومو به معنای قانون یا سامان است و ناموس در عربی همون کلمه است که شکل معربی پیدا کرده است، لذا اکونومیکس به معنای تدبیر منزل بود. باز چنان که فیلسوفان و حکیمان گذشته ما اون را اینطور ترجمه کرده بودند. ترجمه به اقتصاد ترجمه مستحدثی و چندان هم دویانی. حالا اگه حال پالیتیک به معنای تدبیر مدن و سیاست مدن چیزیست که در حال هم نامش و هم ماهیتش از یونان یا از مغرب زمین اون روز به جامعه اسلامی سرازیر شد و معدودی از فیلسوفان ما من جمله فارابی و بعدا ابن خلدون و دیگران رو واداشت که در این زمینه تأمل کنند. و این که راهشون چندان تحرکی نیافت و اندیشه های سیاسی در سنت فرهنگ اسلامی نسبتاً خفته و رشد نایافته باقی ماند. به همین دلیل است که ما امروز بسیاری از این مسائل رو باید از نو آغاز بکنیم، از نو تأمل بکنیم و هم فکر خودمون رو به سنت پیشین گره بزنیم و هم اگر بتوانیم قدری از این سنت پیشتر برویم و برداشت‌های تازه‌ای رو بتوانیم عرضه کنیم. در عرصه دین ما چهار مقوله داریم و من هر یک از این مقولات رو یکی یکی از لحاظ نسبتی که با سیاست دارند اینجا بررسی می‌کنم و نتیجه‌اش رو برای شما عرض می‌کنم. مقوله اول مقوله ایمان است. ایمان یک امر سابجکتی است، یعنی مربوط به درون و به روان آدم، به اصطلاح امر قلبی و از جنس تسلیم و تعلق است. یعنی انسان به چیزی که ایمان می آورد قلباً و روحاً در برابر او خاضع شده است و تا چنین خضوع درونی حاصل نشود شخص رو مؤمن نمی توان نامید. وقتی که حقیقتی در برابر آدمی چنان می درخشد که دل بی اختیار در برابر او تسلیم و خاضع می شود، از اونجا ایمان آغاز می شود. ایمان رو به اعتراف، به اجبار همچنان که می دانیم در دل کسی نمی توان نشاند. این ایمان البته هم با یقین همراه است و هم با سکینه و سکون. یعنی شخص مؤمن دارای آرامشی است که شخص غیر مؤمن واجد اون آرامش نیست. ایمان برای فرو نشاندن پاره از اضطراباتی است که در روح آدم موج می زند و ایمان برای او امنیت خاطر می آورد. ایمان قلبی و درونی فقط از قواعد خود پیروی می کند و تحت هیچ اجبار و الزامی پدید نمی آید. جامعه دینی هر سیاستی که داشته باشد باید چنان باشد که امر ایمان آوردن رو اجباری و الزامی نکند. ایمان اجباری و الزامی اصلا ایمان نیست. برای اینکه ایمان از جنس عشق ورزیدن است، از جنس محبت ورزیدن است، از جنس تعلق خاطر و خضوع است و چنین چیزی با جبر و زور مطلقا رابطه‌ای ندارد. به زور نمیتوان کسی رو نه دوست کسی کرد و نه دشمن کسی کرد. هیچ کدام. دوستی و دشمنی دو امر قلبی هست که با دلائل و اسباب ویژه خودشون باید پدید بیاین و اگر از اون طرق پدید نیاین اصلا نام ایمان یا حب و محبت بر آنها نمیتوان نهاد. لذا یک محور مهم در جامعه دینی عبارت است از این محور که باید در حفظ ایمان آزادانه و آگاهانه بکوشد. جامعه دینی دینی بودنش به این نیست که ایمان رو به الزام در دلها می نشاند بلکه دینی بودنش به این است که امکان انتخاب آزادانه ایمان رو برای مردم فراهم می آورد. فرق است بین این دو تا. ما نمیگیم که در جامعه دینی دعوت نیست، یعنی آدمیان رو به اندیشه های دینی دعوت نمی کنند. چرا دعوت می کنند؟ و اون کار شریفی هم هست و پیامبران هم همین کار رو کردن. دعوت یعنی عرضه کردن یک فکر، عرضه کردن یک اندیشه و آدمیان رو مختار نهادن برای تشخیص او و برای درک او. حتی تبلیغات بسیار که عقل رو خیره می کنه و به او مجال تشخیص و انتخاب نمیده، حتی اون هم روانه. برای اینکه امروز ما این رو به نیکی میدانیم که لازم نیست کسی رو به طور فیزیکی اجبار و الزام بکنن، گاهی چنان چشم عقل رو در برابر شعاع خیره کننده تبلیغات خیره میکنن که چشم کار نمیکنه و جایی رو نمیبینه و در تاریکی مجبور است که تصمیمی بگیره و دل به جایی بسپاره. چنین چیزی رو شما نمیتوانید ایمان بخوانید. حتی بمباردمان تبلیغاتی نوعی جبر است، نوعی زور است، نوعی انحراف آوردن است و باید از این در جامعه دینی پرهیز کرد. ما اگر به ظواهر دینی دلبستگی داشته باشیم، آدمیان رو میشه به ظواهر دینی به جبر یا به زور پابند کرد، ولی این اون چیزی نیست که پیامبران میخواستن و این اون چیزی نیست که در سعادت آدمی دخیل باشد، در سعادت نهایی آدمی. اون چه که آدمی رو از درون عوض میکند، اون مقصود اصلی ادیان است. کسی که بیرگ است، نسبت به آغاز و انجام بی دغدغه است، یک شخصیتی داره. کسی که غیورانه گریبان خودش رو در چنگال این سوالات می‌بینه و نمی‌تواند خودش رو از دغدغه اونها رهایی ببخشد، اون یک شخصیت دیگری است. و به تعبیر مولوی، اصل تبدیل مزاج آمد بدان. تمام ادیان برای این تبدیل مزاج آمدن، یعنی برای اینکه این ورق رو برگردانن و آدمی رو از اون شخصیت به این شخصیت برسانن. و کسی که واجد این شخصیت دوم نشده، یعنی به تعبیر رایج تولد دوباره پیدا نکرده است، این آدم رو شما نمیتونید دیندار بخوانید. اون وقت جامعه دینی برای این است که امکان تولد این آدمیان دیندار رو فراهم بیاورد و برای اینکه این تولد پدید بیاید، هیچ وقت ظواهر نمیتوان بسنده کرد. باید چنان فضایی پدید آورد و چنان دعوتی رو درنداخت و چنان عقول رو معطوف کرد، نخیره کرد نسبت به پاره از حقایق، که اونها بتوانند اون رو به نیکی بپذیرند. مرعوب کردن، حتی مرعوب کردن عقلانی جایز نیست، چه برسد مرعوب کردن روحی و مرعوب کردن جسمانی. در مولوی توضیحات خوبی در این باب داره که همش شنیدنی. میگوید که پیامبران وقتی که آمدن ابتدا معجزه نکردن، برای اینکه معجزه آدمی رو مرعوب میکنه، در مقابل یک عمل خارق العاده قرار میگیره که دست پاچه میشه و نمیتواند به درستی بفهمد که چه اتفاق افتاده و در همین دست پاچگی ممکنه تصمیم بگیره به چیزی ایمان بیاره و رأی رو عوض کنه و رأی دیگری رو به جای او برگیره. میگوید که پیام پیامبران به خودی خود چندان جاذبه داشت که دلها رو برباید. در دل هر امتی که از حق مزه است، رود و آوای پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون باندی زند، جان امت در درون تکرد. کار پیغمبران این بود. بعد میگوید که معجزات از بحر قهر دشمن است. بوی جنسیت به دل بردن است. اگر پیامبران معجزه میکردن برای قهر دشمنان بود، چون پس از اینکه اونها دعوتشون رو مطرح میکردن، مخالفان هم به هم میرسیدن و ابراز دشمنی و مخالفت میکردن. برای فروکوفتن اونها و بر جای خود نشاندن اونها بود که پیامبران معجزه میکردن. لذا اعجاز در حقیقت جزو لوازم پیامبری نبود، جزو لوازم اجتماعی دین بود. چون در جامعه مخالفان ظهور میکردن و کارشکنی میکردن و کار پیامبران رو دچار مشکل میکردن، اونها هم جوابی لازم داشتن و این جواب اونها بود، نه برای مرعوب کردن آدمیان تا ایمان بیاورن. قصه ای رو نقل میکنه مولوی در برخورد فرعون و موسی. میگوید که وقتی که موسی به فرعون رسید و اون معجزه مشهور خودش رو انجام داد، یعنی مار رو تبدیل به عصا رو تبدیل به اژدها کرد، فرعون نصیحتی کرد به موسی. این نکته جالبی است در مثنوی که مولوی چند جا فرعون رو فیلسوف خوانده است و میگه این آدم یه زیرکی های فیلسوفانه داشت و من هنوز نمیدانم که منبع تاریخی این قول چیست. کمترین فرعون چست فیلسوف، عقل او از برج وهمی در خصوص، تعبیر فیلسوفی رو برای فرعون به کار برده. یکی از اون موارد فیلسوفی کردن ها اینجاست. میگوید وقتی که موسی اون اعجاز نمایان رو انجام داد و همه رو مرعوب کرد و به هر حال در مقابل اژدها کمتر کسی بود که نترسه و من جمله خود جناب فرعون که بنابر حکایات از تختش بلند شد و به التماس افتاد و از موسی خواست که اون اژدها رو بگیره و سر جاش بنشاند و غیره، بعد از اینکه اوضاع آرام شد به موسی گفت که من یک سخنی ضمناً با تو دارم، این نصیحتی هم میخوام بکنم، راه و روش پیغمبری رو میخوام به تو یاد بدم. این راهش نیست که تو داری میگی. تو بدان غره نشو کش ساختی، در دل خلقان حراس انداختی. گفت گول اینو نخور، فکر نکن راش اینه که آدم تو دلا حراس بیندازه، آدمیان رو مرعوب بکنه، اژدها به جونشون بندازه. اینا راه درست کردن ایمان آدمیان نیست. مر مرا در باره خودش گفت، مر مرا بخریدن به اهل جهان، از همه عاقل‌تری تو ای فلان. من مردم مشتری منم، خریدار منن، عاشق منن، برای این میتونم فرعونی بکنم، حتی ادعای خدایی دارم میکنم این مرد و میبینی که گرفته. من از طریق حراس انداختن و مرعوب کردن نرفتم و تو هم اگر میخوای کار پیغمبری بگیره یادت باشه که با اژدها به جون مردم انداختن این کارا پیش نمیره. و این واقعا مطلب درستی، دیالوگ به احتمال قوی از خود مولوی منتها اینچنین بیان کرده، یعنی این سخن رو به جاهای دیگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، حرفای خودش رو به زبان دیگران میگذاشت و میزد. در مقابل در مورد همین حضرت موسی داستان خیلی زیبای دیگری هم مولوی داره که من در جای دیگری نخوندم، بد نیست اینجا نقل کنم، مناسبت داره. میگوید که موسی هنوز پیامبر نبود، برچوتان بود. یه روزی یه گوسفندی از این گله او گریخت، گوسفندی از کلیم الله گریخت و موسی برای گرفتن این گوسفند به دنبال او روان شد. گوسفند دوید و موسی هم به دنبالش دوید. همینطور اینا با فاصله می دویدن، مدت بسیار طولانی این دویدن طول کشید تا نهایتا هم گوسفند خسته شد و ایستاد و هم موسی از پا افتاد از بس به دنبال این گوسفند دوید. انتظاری که از موسی می رفت این بود که اونجای گوسفند رو مچاله کنه، برای این که به قدری خسته شده بود و به قدری خشمگین بود و گوسفند هم اینقدر ضعیف و بی‌پناه بود که جز این عکس العمل انتظار نمی‌کرد. ولی نیم ذره تیرگی و خشم نه، غیر مهر و غیر آب چشم نه. موسی در اونجا ذره خشمگین نشد، جز التفات، جز مهربانی با این گوسفند نکرد و بنا به قول خود مولوی نشست و این گوسفند رو بغل کرد. گفت گیرن بر منت رحمی نبود، جان تو بر خود چرا استم نمود؟ گفت به من رحم نکردی، به خودت چرا رحم نکردی؟ بعد خداوند وقتی که این عکس العمل رو از موسی دید به فرشتگان گفتش که فلانی شایسته نبوت است، فقط آدمیانی که این طور می توانند بی دریغ مهربانی خودشون رو بر همه ببارند بارانوار، اینا می تونن پیغمبر بشن. گفت یزدان با ملائک آن زبان، که نبوت را همی زیبد فلان. گفت پیامبری زیبنده این کسه، این کسی که اینطور بی‌دریغ میتونه راحم و مهربان و شفقت ورز باشه، یکی از اصولی ترین اصول نبوت و پیروان انبیا این است که اهل شفقت بر خلق باشن، به خودشون سخت بگیرند، مجاهدت با نفس بکنن اما شفقت بر خلق هم داشته باشن و این کاری بود که انبیا میکردن و به پیروانشون تعلیم دادن. حالا ایه ها قصه ایمان یک چنین قصه ایست، امریست از جنس مهر، از جنس محبت، از جنس عشق که بدون زور، بدون اکراه، بدون اجبار باید در دل آدمی بنشیند و از این بالاتر و با نظر به شرایط اجتماعی جامعه دینی که این وضعیت رو میسر بکند و امکان انتخاب آزاد ایمان رو به دینداران و به ساکنان جامعه بدهد. من حتی پا رو فراتر گذاشتم و گفتم نه تنها اکراه و اجبار فیزیکی بلکه اکراه و الزام عقلی که از جنس بمباردمان های تبلیغاتی باشد هم روا نیست. در اونجا فقط دعوت است. نظام اجتماعی دین نظامی نیست برای بنا کردن یک سیاست به معنای دنیوی، اقتصاد به معنای دنیوی. فقه دینی حول ایمان دینی و حول اون محور اولیه دینی که گفتم تنیده شده است و حد اکثر خدمتی که می کند این است که اون طواف مطلوب رو دائم و مداوم نگه دارد. همین بدن به اون به چشم یک نظام دنیوی نگاه کردن مثل نظامات دنیوی دیگر به گمان من همون سکولاریزم است که کسانی از اون می بریزن. دین رو در خدمت دنیا نهادن امر ناسوابی است. دست کم به گمان من با رسالت دینی منافات کن. همه این نظامات دینی در خدمت اون هدف معنوی و اخروی هستند، نه اینکه دین به دنیا کار ندارد، به این مقدار کار دارد که اون محوری رو که بیان کردیم حفظ کنه. ما بقی برای مردم است و لذا از دل این اندیشه های فقهی که در طول زمان بسیار متحول هم بوده اند، تحول اجتماعات، نه تئوری اقتصادی بیرون میشه آورد، نه تئوری سیاسی بیرون میشه آورد و لذا در اینجاها کار با عقل آدمیان است و تدبیری که برای زندگی خودشون فراهم می آورند و می اندیشند. فقها که در زمینه نظامات مربوط به زندگی فردی و جمعی تأمل کرده اند و در خصوص سیاست هم نظریاتی داده اند، نظریاتشون در این زمینه ها به شدت متأثر از نوع اجتماعی است که در آنجاها زندگی می کردند و بنابراین در عصر جدید هم باید در این زمینه ها تأملات جدیدی کرد. غزالی بیان خیلی خوبی داره، میگه که فقیه برای به منزله قانوندار است برای سلطان و قلب از ولایت فقیه خارج است، یعنی فقیه بر دل آدمیان فرمان نمیراند، برای اینکه همطور که گفتم ایمان در تحت اختیار او و سلطنت او نیست. و وقتی هم که نوبت به قوانین فقهی میرسد، این قوانین برای تنظیم امور معیشت هم به اندازه ای در شعاعی که بیان کردن مجموع اونها حالا میتواند اجمالاً به ما نشان بدهد که ما در عرصه اندیشه دینی به چه معنا سیاست داریم و به چه معنا سیاست نداریم. در حقیقت تمام سخن من در این خلاصه میشود که دین با سیاست یک نسبت و ربط وثیقی دارد، اما این نسبت و ربط وثیق بیش از اون که نسبت حقوقی قانونی مقرراتی باشد، نسبت علی و معلولی است که بین نهادهای مختلف در یک جامعه برقرار می شود. جامعه‌ای که در اون دین زنده است و آدمیان دینی می اندیشند و از دین تغذیه فکری و روحی می کنند، خدای رو می پرستند، دل به ارزش‌های بسته‌اند، در دلشان ایمان نشسته است، این آدمیان وقتی که جامعه رو تشکیل می‌دهند، سیاست جامعه که بر دوش این آدمیان بنا می‌شود و نهاده می‌شود، قطعاً شکل و صفته و خصلت دیگری پیدا می‌کند تا جامعه‌ای که آدمیان واجد این اوصاف و واجد این دلبستگی‌ها و سرسپردگی‌ها نیستند، مگر اینکه شما قائل باشید به اینکه شئون مختلف جامعه بی ارتباط با یکدیگر و بیگانه از یکدیگرند، که البته فرض صحیحی نیست. می‌رسیم به مفهوم حکومت دینی. بر قراری که گفتم و بر اساس مقدماتی که اینجا بیان کردم، حکومت دینی در حقیقت ماهیت معینی ندارد که از ناحیه دین اخذ باشد. تلقی عام این است که حکومت دینی ماهیت خودش رو از دین اخذ میکنه. اونچه که من میخوام عرض کنم و توضیح بدهم این است که چنین چیزی نیست. حکومت ماهیت مشخصی داره. هر حکومتی یک رشته خدمات، فونکسیون‌ها و مسئولیت‌هایی داره که اونا رو باید انجام بده. اگه اونا رو انجام نده، اصلا نام حکومت بر اون نمی‌تونه نهاد. چه برسد به اینکه اسلامی باشد، دینی باشد یا نباشد. اون مینیمم خدمات و مسئولیت‌هایی که هر حکومتی داره، اوست که باعث می‌شود ما اون رو حکومت بنامیم. این از لحاظ حکومت بودن. ماهیت خودش که هم حکومت دینی از جامعه دینی اخذ می‌کنه. یعنی اگر ما جامعه دینی داشته باشیم، حکومت هم ناچار چون خادم ارزش‌های مردم و احترام گذارنده به ارزش‌های مردم است، واجد سپه دینی خواهد شد و الا فلا. لذا ملاحظه کنید حکومت غیر دینی در یک جامعه دینی حکومت دموکراتیکی نخواهد بود. برای اینکه اگر یک حکومتی باشد که احترام به ارزش‌های ساکنان اون جامعه نگذارد و خادم اون ارزش ها و اون مردم نباشد، شما نمیتونید او رو یک حکومت مردمی و دموکراتیک محسوب بکنید. از اون طرف در یه جامعه غیر دینی هم یک حکومت دینی باز یک حکومت مردمی و دموکراتیک و مطلوب نخواهد. همه چیز بستگی دارد به اینکه این بدنه چه باشد. این بدنه است که حکم میکند و دیکته میکند که حکومت او که از شعور او چه رنگ و خصلتی داشته باشد. اینکه دیانت شکل حکومت رو بده یا ماهیت حکومت رو بدهد، اینها اندیشه های نادرست است. از اون طرف چیزی نمیآید. اونی که خصلت دینی به حکومت میدهد عبارت است از خصلت دینی که در جامعه موجود است. و اگر تغییری تو جامعه رخ داد، البته در حکومت هم منعکس خواهد شد. و حکومت برای مردمی بودن و خدمتگزار بودن، باید البته خدمتگزار اندیشه های مردم و خواسته های اونها باشد که در یک جامعه دینی اون خواسته ها دینی هستند. چنین است که جامعه دینی می شود و حکومتش هم دینی می شود. سکولاریسم به همین معنا و در شعاع این نکته که من گفتم قابل فهم. در جامعه غربی ابتدا جوامع سکولار شدن و به تبع اونها حکومت ها سکولار شدن. این نکته رو من باز هم بیان کردم. کسی از بالا و از طریق حکومت تصمیم نگرفت که حکومت و سیاست و دین از هم جدا بشن. در واقع در ذهن مردم درک تازه ای از دین پدید آمد، این هم به تبع تعلیمات فیلسوفان و متفکران جامعه غربی. درک تازه ای از دین پدید آمد، نقش جدیدی برای دین شناختن و به دنبال این درک از نقش تازه از دین، حکومتشون هم البته شکل و صفحه تازه پیدا کرد. اگر مردم این جامعه همچنان مثل جامعه قرون وسطای مسیحی فکر می‌کردن و دین اونچنان در همه شؤون زندگیشون جاری و حاکم بود، حکومتشون البته رنگ دیگری پیدا می‌کرد. ببینید در جوامع قدیم، در دوران خلافت، در تاریخ اسلامی 6 قرن 7 قرن که ما خلافت داشتیم، این خلافت چرا برپا بود؟ برای اینکه متناسب با این جامعه بود. درست نیست که ما بگیم حکومت ها مردمی نبودن، نمیگیم ظلم نمیکردن. میخوام بگم که غیر از اون حکومت اصلا به نظر نمیرسید. اون مردم همونو میخواستن و اونم کم و بیش همون بود که مردم میخواستن، الا اینکه میتونست البته بهتر از اونها باشه. تئوری سیاسی دیگری وجود نداشت و ما نمیتونیم با معیارهای دموکراتیک امروز اون روز رو بسنجیم و مقایسه کنیم و بگیم که اون حکومت ها حکومت های به حقی بودن، مشروع بودن یا نامشروع بودن. مشروعیت و عدم مشروعیت از روی همین خواسته های مردم نتیجه گیری می شود. وقتی یه مردم یه حکومت رو نمی خوان نامشروعه. وقتی که اگر خلیفه ای رفت خودشون دنبال یه خلیفه دیگه می گردن، این معناش این است که نظام خلافت برای اونها نظام مشروعی است. ممکنه یه خلیفه نامشروع باشه چون زیاد زور میده و ستم میکنه، اما نظام و نهاد خلافت برایشون نهاد جا افتاده و مقبولی. این وضعی بوده که در گذشته وجود داشت تا وقتی که بحث حقوق بشر پیش آمد و اصلا شناخت از انسان عوض شد و درک از دین عوض شد و بسیاری از مسائل دیگه اتفاق افتاد و همون رفرم مذهبی، تا آدما خودشون از نو یافتن، تعریف تازه‌ای برای خودشون دادن و لذا طلب‌های تازه‌ای پیدا کردن و حقوق جدیدی برای خودشون شناسایی کردن و لذا حکومت اون شکل رو به خودش گرفت. الان هم تو جامعه ما دم از جدایی دین از سیاست دادن به هیچ وجه یک امر واقع بینانه نیست، یعنی اصلا معنی نمیدهد. ببینید برای اینکه حکومت منعکس کننده وضعی است که در جامعه است، مگر اینکه یعنی حکومت بیگانه با مردم باشه، خب در اون صورت البته اون حکومت بهتره که نباشه. حکومتی که بیگانه با مردم است، که اعتنا به آراء مردم نداره و خواسته های مردم نداره، خب اون حکومت اون مردم نیست. حکومت یه بیگانگان است که دارن کارها خودشون میکنن. حکومتی که سر و کار با مردم داره و حرف دل اونا رو میزنه و ارزش احترامی و ارزش های اونا میذاره، خب طبعا با اونا یه یگانگی پیدا میکنه، همرنگی پیدا میکنه. در جامعه دینی ما مگر اینکه مردم لائیک بشن، مگر اینکه در اثر تعلیماتی دور یا نزدیک رفته رفته اندیشه های دینی کم رنگ بشن، رنگ ببازن، در اون صورت است که حکومت هم همرنگ اونا خواهد و همون اون جدایی کدایی بین دین و سیاست هم رو خواهد. و الا مادام که جامعه دینی است و مردم به ارزش های دینی خودشون احترام میذارن، وقوع جدایی دین از سیاست تو جامعه ما یک رؤیا بیشتر نیست، چیزی اتفاق نخواهد افتاد. من اینو میگم نه فقط برای کسانی که با اتباع به اندیشه های سکولار یک چنین رأیی دارن و چنین آرزو رو در سر می‌پرورانن، بلکه برای اطمینان دادن به بعضی از افراد خیلی رادیکال که فکر میکنن که یک کسایی توی جامعه میخوان دین از سیاست جدا کنن، اونا هم نمیتونن، یعنی اونا هم باید خاطرشون جمع باشه. مادامی که این بدنه یک بدنه دینی، این حکومت تبعیت از این خواهد کرد، نمیتونه نکنه. اگر بکنی فرمانش این فرمانش شاه، ببینید حکومت شاه در واقع چنین چیزی بود، میخواست بی‌اعتنا به خواسته های دینی مردم یک نظام رو سامان بده. اشتباه میکرد و این اشتباه دامنگیرش هم شد، یعنی به خوبی نشون داد که ناکام ماند در این کار. اجازه دیر یا زود بالاخره این سرنوشت در انتظار او بود توی جامعه ای که اولا ارزش های دینیش جریحه‌دار میشود و ثانیا به اونها اعتنا نهاده نمیشود و یه نظام بیگانه ای با بدنه جامعه دینی به او پیوند زده میشود، این پیوند پس زده میشود و یه روزی بالاخره برخواهد. در جامعه ما این رو برای نیکخواهان عرض میکنم و تکرار میکنم نکته رو که ابتدا گفتم، هر ریفورمی از طریق ریفورم دینی موفق خواهد شد و عمل خواهد کرد. حتی اگر کسانی به فکر اینن که در سطح حکومت دین از سیاست جدا بشه، از اونجا نمیتونن کار رو شروع کنن. شما فرض کنید تو جامعه ما یه انقلاب دیگر اتفاق بیفته و این موقعی از آدم لایک بیان اما جامعه همین باشه که باشه، مسلم بدانید که او دوامی نخواهد، مسلم بدونید که توفیقی نخواهد داشت، امکان نداره، برای اینکه این نیروها و علت و معلول های اجتماعی چون این چیزی رو اجازه نخواهند داد و این به زودی از دور خارج خواهد شد و یا مجبور است که دست به قلدری و دیکتاتوری بزنه، یعنی به زور خودش رو تحمیل بکنه که بازم یک حکومت مردمی نخواهد بود و نبودنش بهتر از بودنشه. اونچه که در جامعه ما راه به جایی میبره و نتیجه میدهد و البته حق هم هست، نه فقط یک مصلحت ظاهری دنیایی اجتماعی، حق هم هست، احترام نهادن به اندیشه های دینی مردم است و درجه اول شناختن اونهاست، متبر بودن در اونهاست، تعمق و تأمل کافی در اونهاست، ارتباط برقرار کردن با اونهاست، دل سپردن با اونهاست، امپاتی با اونهاست، نه از دور تماشا کردن و نشستن و فقط بحث کردن و نگاه کردن. و بعد هم بر اثر این شناسایی پیراستن اون هست، قربال کردن اون هست، یعنی یک نوع احیاء پیراینده همراه با یک نوع احیاء آراینده، یعنی هم افزودن عناصری که فراموش شده و هم پیراستن عناصری که به غلط و به انحراف وارد این مجموعه زلال شده و قربال کردن اونها شرط هست برای اینکه کسی توفیق پیدا بکنه. اگر نیکخواه هست در اینکه این کشتی رو به یک ساحل نجاتی برسانه، اما و هزار اما، این کار دشواری در جامعه دینی، دشوارترین کار سخن گفتن از دین است. به نظر میاد که این خیلی ساده است، به قول غزالی گفت این حرف رو از کسی بگیرید مجانن که خودش بهای زیادی برای این پرداخته. در جامعه دینی دشوارترین کار سخن گفتن از دین. بله روزی خونی خیلی آسونه، دست مزدم داره، اون مشکلی نداره، ولی اگر شما بخواید نقادانه به کار دین وارد بشید و تأمل جدید بکنید و شستشوگرانه اعمال نظر و همت بکنید، کار آسانی نخواهد. ولی این رو یادتون باشه، راه های آسان همیشه راه های کامیاب نیستن. راهی برای توفیق و برای کامیابی باید راه های سخت رو در پیش گرفت. خوشبختانه ما هم در جهان و هم در جامعه خودمون پیشروانی داشته ایم که قدم های نخستین رو برداشتن و زمینه های بسیار مساعدی رو فراهم کردن و پرده هایی رو از نسبت بین دین و سیاست برداشتن و راه هایی رو نشان دادن و نسل های بعدی هم اگر بخواهند باید راه اونها رو دنبال کنن و مطمئن باشن که توفیق هم انشاءالله رفیق اونها خواهد بود. سخنان من تمام است، بسیار سپاسگزارم و منتظر توضیحات شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالات زیادی از ناحیه دوستان عزیز به دست من رسیده که به نوبت به اونها شاید پاسخ خواهم بود و شاید بعضی از اونها رو هم برهم ادغام کنم برای اینکه به
پاسخ به همه سوالات برسید. بعد هم شاید سوالات شفاهی رو خواهیم شنید. سوال اول که مطرح می‌کنم این است، گفتم که جمعی از طرفداران اتحاد میان دین و سیاست و کسانی که به دنبال پاسخ مدیریت جامعه از دین هستند برای اثبات و تأیید مدعای خود به مثال‌هایی از قرآن اشاره می‌کنند، مثل پرداختن مالیات بر اساس احکام زکات. توضیح شما در مورد چنین مواردی که نشانی از دخالت دین در حکومت و مدیریت است چیست؟ بله ببخشید. توضیح بنده درباره این گونه موارد این است که اینها در حد اقل است. شاید الان من نرسم که توضیح کافی در این راه بدم، ولی در پاره‌ای از نوشته هام این را آوردم و تصور میکنم که در یکی از مقالاتی که در ضمن مجموعه‌ای که اینک در اختیار شما قرار میگیره این نکته وجود داشته باشه. من در اونجا این رو به نحو مقصود توضیح دادم که احکام فقهی اقلی هم نه اکثری. ما برای اداره جامعه و برای مدیریت احتیاج به حداکثر داریم، یعنی باید همه اونطور که میتونیم بدونیم بدونیم تا اینکه مدیریت موفقی داشته باشیم. احکام شرعی در این زمینه ها به مینیموم لازم اشاره میکنن و به ما میآموزن و اون حد اکثر لازم رو در اختیار ما قرار نمیدن. برای روشن شدن مسئله شما نگاه کنید به همین حکومت اسلامی کنونی در ایران. این حکومت اسلامی خودش رو بر مبنای زکات قرار نداده و چنین نیست که بنا رو بر این گذاشته باشه که بدون اخذ مالیات از مردم و بدون تدوین و طراحی یک سیستم اقتصادی فقط با گرفتن زکات بتواند امورات خودش رو سامان بده. هیچ وجه اینطوری نیست، با اینکه در شیعه علاوه بر زکات خمس هم وجود داره، ولی هیچ کدوم اینها کفایت نمی کرده. ولذا اصلا اون مقوله رو کنار نهادند و شفار می کنند مالیات به سبت جدید می گیرند، مالیات بر درآمد، مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم، برای اینکه کار خودشون رو سامان بدن. یا اینکه زکات وجود داره، حکمش در اسلام وجود داره و موارد مصرفش هم بیان شده، بر اساس او شما نمیتونید اقتصاد اسلامی رو بنا بکنید. اقتصاد جامعه قرازم در همین قیاس مطالب دیگه. بله البته ما مطالبی هم داریم در باب اینکه افراد فاسد نباید حاکمان جامعه باشن، افراد بی شخصیت نباید باشن، ولی از دل اینا یک تئوری سیاسی برای اداره جامعه نمیشه بیرون کشید. اینا یک کلیاتی هستند که همیشه درستن، برای همه جوامع هم مطلوبن، اما نظریه سیاسی یا اقتصادی به دست کسی نمیدن، کما اینکه الان هم در عمل میبینید که چنین چیزی وجود نداره. گفتن که رابطه میان اخلاق و دین و را چگونه میبینید و حاصل چنان رابطه ای رو چگونه به سیاست پیوند میدهید. من توضیح لازم رو در این باب دادم. وقتی بحث ارزش ها و نسبتشون رو با سیاست بیان میکردم قرازن همین ارزش های دینی بود، ولذا رابطهشون با سیاست تصور میکنم به اندازه ای که ممکن بود بیان شد. سوال بعدیشون اینه که چجوری میتوان گفت که یک حکومتی مردمی است. حکومت مردمی چند تا معنا داره و چند تا میزان داره، یعنی این همون سوال از لژیتیمیسی در واقع، سوال از مشروعیت است. چجوری میتوان گفت، چجوری میتوان نشان داد که حکومتی طرفدار مردم است؟ مردمی بودن یه معناش این است که منتخب مردم باشه. این رو میشه با همین انتخابات عمومی و غیره به هر حال نشان که یه حکومتی منتخب مردم هست یا نیست و ابتدا مردم رو میخواستن یا نمیخواستن. متأثر که این که حکومتی منتخب مردم باشه کافی نیست. یه حکومتی باید چنان باشه که مردم بتونن رو نقادی بکنن. اگر این نقد یه جامعه روان باشه و حتی برانداختن حکومت به شیوه های مردمی یا به شیوه های دموکراسی میسر باشه، و البته اون دیگه بهترین تست است برای اینکه نشان داده شود که حکومتی 100% مردمی است. البته البته این رو هم بعد از گفتم، مردمی بودن امر دو مراتب است، امر دو درجات است. اینطوری نیست که یک دو تا چهره سیاسفید داشته باشیم که یک حکومتی یا مردمی است یا ضد مردم، و بین این دو تا هیچ فاصله ای و هیچ اینتروالی وجود نداره. اینطوری نیست. شما یه حکومت مردمی دارید، حکومت مردمی تر هم میتونید داشته باشید و هاچذا، و میتونید همطور حکومت هایی که از لحاظ مردمی بودن در درجات نازلتر و نازلتر قرار دارن تا برسید به یه جایی که برسید به حکومت بیگانه با مردم یا حکومت ضد مردم. همه اینا امکان داره. امور انسانی همچنین امور انعطاف پذیری هستند و چنان مثل قواعد ریاضی سفت و سخت نیستند که ما کاملا بتونیم چهره های مختلفشون رو به دقت از هم دیگه جدا بکنیم. یه حکومتی با یک موازینی میتونه مردمی شناخته بشه و با موازینی دیگه از مردمی دیدنش کاسته بشه. این که اینجا گفتن چگونه میتوان نشان داد که حکومتی مردمی است، اینا موازینشه. دیگه خودتون شما میتونید به کار ببرید و ببینید که در هر یک از جوامعی که مد نظرتونه این مردمی بودن چگونه پیاده میشه. یک نکته هست که من باید اینجا اشاره بکنم که شاید در ذهن نویسنده آقا و خانمی که این رو نوشتن بوده. ببینید، مردمی باز دو تا معنا داره. یه معناش این است که دنبال رو مردم باشه، دنبال رو خواسته ها و ارزش های مردم باشه. یه معنای دیگه شده اینه که پیش رو به مردم باشه. هر دوتاش البته مفهوم مردمی داره. یه وقت است که حکومت به منزله شهرداریه، یعنی فقط اونی رو که هست اداره میکنه، نظم میده، سامان میده. یه وقت است که حکومت نقش هدایتگر هم برای خودش قائله، یعنی میگوید که نه تنها اون چرا که هست باید سامان داد، بلکه باید پیشتر هم بود، باید عوض هم کرد، باید ترقی هم داد. هر دوتا باید معنی مردمی دارد. مثلا وقتی که نوعا کلمه مردمی به کار برده می شود، بیشتر در این معناست که تابع مردم باشه، احترام بذاره به مردم و همین رو بخواد و عمل کنه که مردم می خواهد. این نازل‌ترین سطح مردمی بودن است. و این لزوماً چرا نیست که اگه حکومتی در اینجا ماند به اصطلاح آخرین شرط مردمی بودن رو عملی کردن. نه، از این هم می تونه بالاتر بره. اما هدایتگر بودن هم خودش تازه نیازی به توضیح داره. هدایتگری معناش این نیستش که یک حکومتی خودش زمام امر فرهنگ رو به دست بگیره، یعنی فرهنگ سازی بکنه. اون بدترین دیکتاتوری در یک کشور این است که حکومت جانشین مردم بشه و بگه شما که فرهنگ سازی، شما بشینید، من براتون تهیه میکنم، پخته و آماده جلوی شما میذارم. خطاست. غرض از اینکه یک حکومتی علاوه بر نقش شهرداری نقش هدایتگری هم داشته باشه و در این حال به دیکتاتوری و فرهنگ سازی تحمیلی هم نیفته، اون قرض این است که راه رو برای فرهنگ سازی فرهنگ سازان باز کنه، یعنی امکانات بده، یعنی فراهم که هستن دقدقه به مشمولیتش این باشه. ببینید، نقش حکومت در درجه اول این است که به نیازهای اولیه مردم برسه، نیازهای ثانویه با خود مردم. منتها این نیازهای ثانویه رو هم میتوان دل مشغولش بود و میتوان نبود. نیازهای اولیه چیه؟ نان است و شغل است و مسکن است و بهداشت و امنیت و قانون و چیزهای از این قبیل. اینا نیازهای اولیه است. همون که مولوی گفت آدمی اول حریف نان بود، زانی که قوتنان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستقنی زنان، طالب مد هست و نام است و مد شاید. آدم اول طالب نانه، یعنی نیازهای اولیه. اگه اینا رو نداشته باشی شکم درسته میگیم دین و ایمان نداره. نه فکر دین میفته، نه فکر هنر میفته، نه فکر علم میفته. براش هم دیارن حالیش نمیشه و اعتنا نمیکنه برای اینکه خب نیازهای اولیه‌اش تامین نشد. وقتی حداقل لازم نیازهای اولیه تامین شد، وقت مجال باز میشه که آدم فکر دین باشه، فکر علم باشه، فکر فلسفه باشه، فکر هنر باشه. اینا نیازهای ثانویه انسان. حکومت برای مردمی بودن نباید پاشو تو نیازهای ثانویه مردم دراز کنه. نباید بگه دینتون رو من میدم، یاد از من بگیرید، هنرتون رو من میدم، علمتون رو من میدم، فلسفتون رو من میدم. چنین کاری خطاست. چنین کاری رو ما اسمش رو داریم فرهنگ سازی، و این فرهنگ سازی به حکومت نیامده. پس این کارو خود مردم باید بکنن. منتها مردم کی میتونن این کارو بکنن؟ وقتی که اون زنجیرهای نیاز اولیه از دست خودشون باز شده باشه. اگر گرفتاری های اولیه داشته باشن، این کارهای بعدی رو نمیتونن انجام بدن. نه دینشون دین درستیه، نه علمشون، نه هنرشون، هیچ کدوم. پس ببینید حکومت وقتی مردمی است که به نیازهای ثانویه هم بپردازم و غیر مستقیم از طریق رفع نیازهای اولیه برای میدون دادن و باز کردن مجال برای پرداختن خود مردم به نیازهای ثانویه. یه وقتی من در یکی از شوراهای تلویزیون در ایران شرکت داشتم، این دعوت داشتم برای برنامه‌ریزی و برای مشاوره. من احساس کردم که دوستانی که اونجا تو شورا قرار دارن همه‌شون در مخمل فرهنگ‌سازی نشستن و تمامشون حرفشون این بود که تو تلویزیونی به این عظمت و به این قوت تأثیر در اختیار ما و ما هر چی که بخوایم می‌تونیم مغز مردم کشت و درد بکنیم و از این طریق زیاده بکنیم. و من تمام حرفم به اون دوستان این بود که همینطوره، تلویزیون فقط همینطوریه، ولی شما بعد ازش بخواد استفاده کنید اون برای این نیست. از قضا این تیر برانی که شما در دست دارید خیلی به احتیاط باید به کار ببرید. درسته که شما میتونید یک کسی رو یه شبه از عرش به فرش بیارید، یک کسی رو از فرش به عرش ببرید، یه بدبخت رو بی خانمان کنید، یک کسی رو به آسمون برسونید، این کارا میشه. اما اتفاقا چون این کارا رو میشه کرد خیلی باید با احتیاط بیشتر عمل بکنید و غلط هست که بی محابا و بی پروا این تیر رو به کار ببرید و ببرید و بدوزید و رفو بکنید و جراحت ایجاد بکنید. اشتباه هست و بسیار مسئولیتیز هست و اصلا از خودتون چنین توقعی نداشته باشید. شما فرهنگ سازای جامعه نیستید. فرهنگ مثل یه جویی، یه تیبی تو جامعه خودش جاریست. اونی که شعر میگه، اونی که رمان مینویسه، اونی که سخنرانی میکنه، اون استادی که درس میده، اون واعظی که بالای منبر وعظ میکنه، اون هنرمندی که نقشی میآفره، اینا دارن فرهنگ این مملکت رو بی‌سر و صدا ایجاد میکنن و هیچ وقت شما جانشین اونا نمیتونید بشید. اونا هست، یا هست که بیاد نشونش بدید، یا اگرم نیست که دیگه لاف نزنید. اما این که یک کار سومی رو در پیش بگیرید، بگید هست رو بهش بی‌اعتنایی میکنید یا نیست رو میخوایم جانشینش بشید، این غلط است، این نشدنی. اگه نیست شما نمیتونید جانشین اون میکتا بشید و بیاد وانمود کنید که چیزی هست. اگرم هست که خب همه حسان شما نوکر اونا باشید، باید نشون بده دیگه. یه چیز دیگری رو این کنار درست کردن و به منزله یک چتر فرهنگی بر سر جامعه کشیدن از هیچ کسی بر نمیاد. همه این جمله از دسته های صدا و سیما و بانگ و رنگ و لذا اونا باید در جای خودشون بشینن. حالا بر این مبنا میخوام عرض کنم که مردمی بودن یه وقت چنین تلقی نشود که یعنی 100% دنبال رو به مردم بودن. این درست نیست. این یک تلقی خادمانه منتها نه هدایتگرانه نسبت به مردم داشتن. از اون طرف مردمی بودن به معنای تحمیل بر مردم هم نیست. یک خط سوم ظریفی در این وسط هست که من سعی کردم با تفکیک میان نیازهای اولیه و ثانویه تا حدود این خط رو ترسیم بکنم. اجمالا این طور است، ولی البته مسئله قابل بررسی است و در عمل هم خیلی از نواقصش احتمالا روشن خواهد شد. چیزی بین این دوتا که باید اون رو پیدا کرد. دوست دیگری نوشتند که شما گفتید که ایمان رو با عشق در دلها باید جا داد، ولی پیامبران جنگ هایی هم داشتند. این موضوع رو چطوری تفسیر میکنه؟ بند دو تا تفسیر برای اینها دارم که اینجا خدمت شما عرض میکنم. تفسیر اول این که پاره از این جنگ ها البته جنگ های دفاعی بوده، یعنی این که بالاخره جنگ بوده دیگه. پیامبران مطالب تازهی رو تو جامعه مطرح کرده بودن، مخالفانی پدید آمدن و این مخالفان هم به جنگ ایستادن، اونا هم در مقابل جنگ جنگ کردن. در برابر شمشیر باید شمشیر در بود، در برابر دلیل هم باید دلیل رو بود و هر چیزی جواب مناسب خودش بود. مقدار زیاد از جنگ ها این بیچیزا بود و خیلی هم روشنه. شما به تاریخ اسلام مراجعه بکنید، به هر حال پیغمبری حرفایی میزدن که با منافع خیلی جور در نمیومد دیگه. این چیز خیلی روشنه، نمیپسندیدن، نمیخواستن. همه کار با پیغمبر کردن، تهمت رابطه نامشروع با مردم داشتن و به زن پیامبر زدن، از اینجا شروع کردن تا اون بالا جنگ هم راه انداختن. این یک توضیح در باب جنگ ها. اما توضیح دوم که مهمتره و حساس‌تر این است که آره پیغمبر جنگ‌های ابتدایی هم داشت، یعنی کسی بهش حمله نکرد و حمله می‌کرد، یعنی اینطوری نبود که پیغمبر همیشه دفاع می‌کرد، نقش جنگ هم کرد، یعنی به جاهایی ابتداءً و بدون اینکه قبلاً به او حمله شده باشه حمله می‌کرد. این رو بهش میگن جهاد ابتدایی به اصطلاح. اینا هم بوده تو تاریخ اسلام هم زیاده، خصوصا در زمان خود پیامبر این اتفاق زیاد افتاد، ایشان خیلی از این جنگ ها کردن. توضیح مطلب این است که به هر حال پیروان پیامبران کار پیامبرانه نباید. ما در این که پیامبران چرا این کارا رو میکردن یک بحثی داریم که حالا دلائل خودشون چه بود برای انجام اینها، وحی بود، خداوند اونها گفته بود، هر چه که بود، اما این که این کارا کارایست که پیروانشون هم باید تقلید بکنن ازشون یا نه، اون یه حرف دیگه. خیلی چیزا بوده که اختصاص به پیامبران داشتن و این رو خودشون هم نقل کردن، چه در زندگی خصوصیشون و چه در زندگی عمومیشون. و وقتی که نوبت از پیغمبر میگذره و کار به دست پیروانشون میرسه، وقتی که وضع دیگه. من در جای دیگه هم گفتم اینکه پیامبر اسلام پیغمبر خاتم بود، یعنی بعد از این پیغمبر دیگه نمیاد، معناش این نیست که اون شخص آخرین پیامبر بود، معنیش این بود که وقت و دوره کارهای پیامبران کردن تمام شده. هم اون پیامبر دیگه نمیاد و هم کسی دیگه نمیتونه پاشو جای پای پیغمبر بذاره و اونجور کارا رو بکنه، بعد در حد تبعیت عمل بکنه. مثلا ها دوره عمل کردهای پیامبران گذشته، دوره دریافت های پیامبران داشتن هم گذشته، یعنی اون جور وحی و الهامی که برای کسی قانونی و شریعتی میاد اونا هم تمام شد. محی الدین عربی یکی از عرفای بزرگ تاریخ اسلام، اسمش رو باید شنیده باشید، ایشان که اواخر عمرش مصادف بود با اوائل عمر و دوران جوانی عمر مولوی و احتمالاً در سوریه و در حلب هم با هم ملاقات های داشتن، صاحب مکاشفات است. خیلی داستان ها درباره خودش نوشته است که در عالم رؤیا و در عالم مکاشفه چه چیزهایی رو دیده است، با چه اولیاء الهی هم نشینی کرده است و غیره. یک جا توضیح میدهد که من در عالم مکاشفه بودم و دیدم با پیامبر با هم بودیم در عرش، کسان دیگری هم بودن من جمله من هم بودم و پیامبر به من اشاره کردن که تو برو منبر در این مجلس برای ما سخن بگو. منبری از نور در اونجا نهاده بودن و من به منبر رفتم. بعد میگوید توضیح هم داده که اونجا چه گفت و چه شعرهای خون شعرها هم در کتابش آورده. غرض من این است، فقط به این نکتهش کار دارم. میگه وقتی من رفتم منبر، اولا اون آخرین پله نرفتم، اون پله های میانی بود نشستم. وقتی هم که میخواستم بنشینم، این پیامبر آستین خودشون رو روی پله منبر گذاشتن به طوری که من روی اون آستین نشستم و مستقیما روی منبر ننشستم. بعد وقت خودش اینو معنی میکنه، میگه معنیش این است که ما امت پیامبر به اون چیزایی که اون مستقیما دسترسی داشت ما دسترسی نداریم، ما همیشه از وراء حجاب از پشت یه پرده اونا رو میتونیم ببینیم و دست بزنیم. اون ارتباط مستقیمی که او با واقعیت داشت برای ما حاصل نشدنی است و بر همین قیاس عمل پیامبرانه هم دیگه عملی نیست که به پای ما نوشته باشن و از ما خواسته باشن. لذا این سوال از این که پیامبر چرا اون جنگ رو داشت به دو تا سوال منحل میشه. یکی این که چرا خودش این کارا رو کرد، اون این سوال مهمی است البته، ولی من الان اینجا جوابش رو نمیخوام بدم، وارد توضیحش نمیشم. یه کار پیامبرانه است، اما این که برای پیروانش چه میراثی گذاشت و این کارا جزء کارهای پیامبرانه بوده که پیروانش حق او رو ندارن، اتفاقا جزء فتاوای فقهی هم هست که جهاد ابتدایی بر مسلمان ها فرض نیست. این سوالاتی در باب خود من شده است که من بعدا به اینها پاسخ خواهم داد مختصرن، ولی قبل از اون بعضی سوالات دیگر رو مطرح میکنم. گفتن که شما گفتید دین در دین را در خدمت دنیا قرار دادن اشکال دارد، در نتیجه ولایت فقیه را در ایران چجور توضیح میدهید؟ من حالا ربط این مقدمه و نتیجه رو البته چندان در نمیادم، ولی من یه توضیحات عرض میکنم. بله، البته بنابه اون چه که بنده عرض کردم دین رو در خدمت دنیا قرار دادن، برای درست نیست. یعنی درک بنده از رسالت دینی این است که دین یه محور معین و تعریف شده و مشخصی داره که عرض کردم و نظامات اجتماعی دین هم در خدمت حفظ اون محور هست، این قدر و نه بیشتر هست. این نظامات نظامات دنیوی هست ولی خدمتشون علی اصول به اون محور هست، بیش از این رو نباید از نظامات اجتماعی دین انتظار داشت. اینا یه فضایی رو فراهم می کنن که حفاظت اون محور رو میسر کنن. لزوماً هم برای آباد کردن دنیا به معنای امروزی کلمه نیستن، از دلشون تکنولوژی در نمیاد، از دلشون ساینس به معنای امروزی در نمیاد، اینا در نمیاد واقعا. و دیندار خوب دیندار نیست که لزوماً جامعه تکنولوژی که خیلی مدرن داشته باشه. ما جامعه قرن پنجمی هم داشتیم که دینداران بسیار خوبی در اونجا زندگی میکردن و هیچ نه خبر از ساینس به معنای امروزیش داشتن نه تکنولوژی هیچ کدوم، ولی متدین بودن و جامعه هم دینی بود. لذا جامعه دینی قرن بیستومی میشه داشت، جامعه دینی قرن پنجمی هم میشه داشت. و چون هر دو تا دینی هم، پس معلومه که دین نسبت به این مدرنیزمی که ما میشناسیم لا اقتضا، یعنی نه نفیش میکنه نه ایجابش میکنه. اون چه که اون نظامات دینی اقتضا میکنن حفظ و حمایت از اون محور است که حفظ کرده شد. و اگر کسی بیش از این از دین بخواد، دین رو در خدمت دنیا قرار بده، به تعبیر بنده و من این رو یکی از انواع دنیوی کردن مضمون دین میشمارم و یکی از انواع داشتن توقعات زیاد از دین میدانم که نهایتاً به نفع دینداری هم میدونم. اما اینکه ولایت فقیه در ایران چیز خود، البته در ایران بلند کسانی بر سر کارن که شاید این درکی رو که بنده از دین دارن نداشته باشن، نه شاید بلکه حتما ندارد، بلکه مخالفش هم هستن و خب طبیعی که از نظریات بنده که پیروی می کنن و نظریه خودشون رو دارن و اون رو حق می دونن و اون رو حاکم می کنن و اون رو اعمال می کنن. نظریه ولایت فقیه هم همینه، یک بنده به دنبال طراحی و بنا کردن حکومت دموکراتیک دینی هم، این کسانی که فعلا اونجا حاکمیت دارن معتقدن که اصلا ولایت فقیه با دموکراسی قابل جمع نیست. راست هم میگن، منتها مفتخرانه این رو میگن، معتقدن که دموکراسی یک دستپخت غربیه و خیلی خوب هم هست که ما نداشته باشیم و ولایت فقیه هم منافات با دموکراسی داره و لذا حکومت دموکراتیک دینی واجب و موجب تناقض است و در این حال چون او رو حق میدونن تفتیش گرفتن و عملیش هم میکنن. توضیح من در باره نظر ولایت فقیه چیزی غیر از این نیست که کسانی معتقدن که از مجموعه و از سیستم فقهی میتوان تئوری سیاسی بیرون آورد و این تئوری سیاسی بیرون آوردن به نام ولایت فقیه و فعلا هم اجراش میکنن. اما اینکه نتایج این چه خواهد شد و چه تحولاتی در عمل پیدا کرده و بعدا پیدا خواهد کرد، این دیگه چیزی است که باید بررسی های دیگری در بارش انجام داد. علی حال این رو هم باز عرض بکنم، نظریه ولایت فقیه این نظریه اقلیتی از فقهای شیعه است، نه نظریه اکثریت اونها. خب الان فعلا اون اقلیت کار رو به دست دارن، اگر اون اکثریت در کار بودن این نظریه رو هم نداشتن و جور دیگری عمل میکنن. این رو هم اضافه کنم که حتی اگر بخوایم از فقه سیستم حکومتی بیرون بیاریم، ولایت فقیه تنها نظریه نیست که از فقه استخراج کنیم، خیلی نظرهای دیگر از خود فقه میتوان استخراج کرد و فقیهان دیگری هستند که آرای دیگری دارن و اونها را رأی سیاسی اسلام میدانند و مستخرج از فقه. در حال خلاصه مطلب این است که ولایت فقیه یک فتواست، یک نظریه فقهی است، مال اقلیتی از فقهای شیعه، تنها نظریه فقهی هم نیست و بلکه اکثریت آراء دیگری دارن. اما فعلا چون کسانی حکومت می کنن که این نظریه رو دارن، طبیعی است که این نظریه رو هم اعمال بکنن و اونها البته معتقدن که از این طریق بهتر هم می توان به آباد کردن دنیا پرداخت، بهتر می توان جامعه رو اداره کرد و این نظریه بهترین نظریه سیاسی در عالم است. این رأی اونهاست، من البته چنین رأی رو ندارم و به هیچ وقت معتقد نیستم که نظریه ولایت فقیه بهترین نظریه حکومتی دینی است، حالا صرف نظر از حکومت جهانی و نظرهای دیگری هم میتواند مطرح باشه. سوال دوست دیگری این است که مسائل دینی رو نمیتوان به زور به نسل جوان برای نسل جوان مطرح کرد. اینطور به نظر میرسد که نسل جوان در ایران مخالف دین و مذهب شده اند. سوال این است که آینده دین و مذهب را در نسل جوان ایران چگونه میبینید؟ خب حالا این دوست عزیز ما توضیح ندادن که این آمار را از کجا آوردن، چون بالاخره این که به نظر میرسد، این به نظر میرسد باید یه مبنایی داشته باشه، زمینه‌ای داشته باشه، دلیلی پشتش باشه. نه، من به شما عرض میکنم به نظر نمیرسد. نظر دیگه به نظر بنده که چیزی نمیرسه و البته حالا دلایلش هم عرض میکنم. منتها قبل از این که این رو عرض بکنم این رو بگم، ببینید ما وقتی که میگیم دین و مذهب، این رو هم بعد در نظر داشته باشیم که مرادمون چیه. دین یک چهره نداره، یک بعد نداره، ابعاد و چهره های مختلف داره. ممکنه، من این رو انکار نمی کنم که کسی یک چهره از دین رو رها کنه اما چهره های دیگرش رو رها نکرده باشه. و برای ما اگر همون چهره مهمترین چهره باشه، رها کردن او معادل رها کردن دین شما بشه. این داوری است که خالی از اشکال نیست و باید نسبت بهش دقیق بود. ایران واقعا جامعه دینی داره و هر کسی که در این مسئله تردیدی داره میتواند یک سری بزنه به مدارس، به مساجد، به زیارتگاه‌هایی که در ایران هست، به بازار، به این طرف و اون طرف را ببینه که به هر حال اون چه که روابط مردم را تنظیم میکنه و انگیزه های اصلی اونها را به وجود میاره چه چیزی. من نمیگم این دینداری محققانه و عالمانه ای. هیچ وقتی هیچ کشوری در جهان اکثریت مردم محققان نیستن، اکثریت مردم رو افراد توده حامی یا متوسطی تشکیل میدن. ایران هم همینطوره با اون حجم بیسوادی که ما در ایران داریم، ولی اکثریت به هر حال علاقه دینی دارن و دل به یک اندیشه آسمانی و الهی سپردن و به دنبال اون عقیدهشون هم روان میشن. این خانواده هایی که جواناشون رو به جنگ فرستادن برای شهادت اینها در ایران در ابتدای انقلاب، خب واقعا یک حدیده خیلی دیدنی بود که یک مملکت و یک حجم عظیمی از اخلاص در این جامعه جاری بود که در کمتر زمانی دیده شدن. ما همیشه مشکلمون و گلمون و حسرتمون این بود که به طور مساوی با این حجم عظیمی از اخلاص و خلوص که در جامعه جاری، حجم عظیمی از خردورزی جاری نیست، به طوری که این دوتا با هم دیگه پیوند پیدا کنند و یک توازن و موضوعیتی رو پدید بیارن. خب این خلوص دینی خودش رو بهترین جا در همین شهادت ها رو میدان جنگ رو اونا به خوبی نشان داد دیگه. و اینم به طور مساوی از همه شهرهای ایران بود که میرفتن و اونطور جانفشانی میکردن، هم برای وطن اسلامشون و هم برای عقیده دینیشون. این یه مطلبی است که خب ما دیده این و واقعا قابل انکار نیست. ولی یک نکته هست، یعنی که شاید اون نکته بوده که این دوست عزیز رو به نوشتن و طرح این سوال برانگیخت. جامعه ما ضمناً خیلی هم جامعه جوان، یعنی نزدیک 70% جمعیت ایران رو جوانان زیر 20 سال تشکیل دادن و از این حیث شاید جوانترین جامعه جهان باشه بنابر آمارهایی که در اختیار هست. این جامعه جوان، جوانی به هر حال یک تلاطمی داره، کشفی خیلی پرتلاطمی داره. ثبات در عالم جوانی خیلی کمتر است. شما اصلا نباید در جوانان طالب ثباتی باشید که در میان سالان و در پیران هست. اونجا اصلا دوران نشیب و فرازه، دوران تغییره، دوران تحوله از هر حیث، من جمله حیثیات دینی و علمی و احساسی و کدای از این قدیم. یک نکته دوم این که این جامعه جوان ما ضمناً تقریبا نسبت به تمام سطح جامعه تحصیل کرده ترین قشر جامعه هم هستن، برای اینکه عمده بی‌سوادهای ما و عامیان ما اون قشرهای میان سال به بالا رو تشکیل میدن. با بست آموزش و پرورش و با اجبار شدن آموزش و پرورش، بیشترین سهم تحصیل کردگی اما تحصیلات دانشگاهی و یا تحصیلات زیر دانشگاهی و دوران دبیرستان و غیره متوجه این جوانان میشه.